افغانستان. در سر ساعت مشروع اخبار جهان را از برشنا نظری میشنویم.
نیروهای آمریکایی در عراق تهاجمات تازه‌ای را بر یاغیان در موصل آغاز کردند. از خشونت‌های بیشتر در فلسطین گزارش داده می‌شود و ژاپنی‌ها امروز مراسم یادبود از قربانیان زلزله 10 سال قبل در آن کشور را برگزار کردند. تفصیل اخبار. نیروهای آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات ملی عراق که در اخیر این ماه صورت می‌گیرد، یک رشته تهاجمات را به هدف تأمین بهتر امنیت در شهر موصل به اجرا گذاشتند. نظامیان آمریکایی اظهار داشتند که سربازان آنان در جریان چندین تهاجم در اوایل این هفته 11 تن از یاغیان مظنون را به شمول فردی که ادعا شده است رهبر بخشی از یاغیان است، بازداشت نموده و مقدار اسلحه و مواد را که از آن در ساختن بم کار گرفته می‌شود نیز کشف و ضبط کردند. با وجود تلاش‌های نیروهای آمریکایی، روز گذشته حملات یاغیان بالای پلیس و پلیس عراق و سایرین با بجا گذاشتن حداقل 17 کشته ادامه یافت. سلما الخفاجی، یکی از کاندیدان زن در انتخابات آینده عراق در مرکز بغداد، به وسیله افراد مسلح که لباس پلیس به تن داشتند مورد کمین قرار گرفت و ای زمان از محل حادثه جان به سلامت برد که محافظینش آتش گشودند. قاضی الیاور، رئیس جمهور موقت عراق، گفته است که اگر انتخابات برای 6 ماه دیگر به تعویق انداختن شود، هیچ تضمینی برای کاهش یافتن خشونت ها نخواهد بود. با کشته شدن 2 فلسطینی به وسیله نیروهای اسرائیل در نوار غزه، گزارشاتی از خشونت های بیشتر در دست است. منابع صحی در فلسطین اظهار داشتند که یک خانم و پسر وی زمان به قتل رسیدند که تانک اسرائیلی منزل آنان را در اردوگاه خان یونس مورد هدف قرار داد. این حادثه در حال رخ داده است که جنبش آزادی خواه فلسطین ملیشیا را با توقف دادن حملات بر اهداف اسرائیلی ها تشویق کرده است. با تازگی ایریل شارون، صدر اعظم اسرائیل، به اردوی اسرائیل دستور داده تا به هر نوع اقدام به منظور کنترل ملیشیا در نوار غزه متوسل گردند. وی محمود عباس، رئیس جدید اداره فلسطین، را متهم کرده که برای توقف دادن حملات بر اسرائیل کار انجام نداده است. ضمناً حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، از رهبر اسرائیل خواسته است تا تماس‌هایش را با محمود عباس مجدداً برقرار نماید. ادامه اخبار را از رادیوی آزادی می‌شنوید. مقامات ایرانی اظهار داشتند که نمونه‌های برگرفته شده محیطی توسط مفتشین سازمان ملل از یک مجتمع نظامی در آن کشور این مسئله را به اثبات خواهد رساند که از برنامه‌های اتمی ایران به مقاصد صلح‌آمیز استفاده صورت می‌گیرد. حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته گفت که مفتشان اداره اتمی سازمان ملل متحد این نمونه ها را در اوایل این هفته از مجتمع پرچین به دست آورده اند. ایالات متحده آمریکا گفته است که معتقد است مجتمع پرچین در نزدیکی تهران ممکن است در ساختن اسلحه اتمی زی داخل باشد. آصفی ابراز اطمینان نمود که نتایج به اثبات خواهد رساند ایران در آن ساحه به انکشاف اسلحه اتمی نمی‌پردازد. در شهر کوبی در غرب ژاپن امروز به خاطر یادبود از قربانیان زلزله که 10 سال قبل منجر به کشته شدن نزدیک به 6500 نفر گردید، یک دقیقه سکوت برگزار شده است. به هزاران نفر در حالی که شمع‌ها را به دست گرفته بودند، صبح امروز به رسم تعظیم در زمان معین وقوع زلزله سکوت اختیار کردند. زلزله کوبی دومین مصیبت ویرانگر بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن بود. در این حال قرار است یک کنفرانس 5 روزه در مورد مصائب طبیعی به روز 3 شنبه در آن شهر برگزار شود. در این کنفرانس روی ایجاد یک سیستم هشدار دهنده در خصوص حادثه اخیر بحر هند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. استیو میسک، رئیس جمهور کرویشیا، بار دیگر در انتخابات آن کشور به پیروزی رسید. کمیسیون دولتی انتخابات اعلام کرده است که میسک 66% آرا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته به دست آورده است. این در حالی است که جادرانکو کوسر، معاون صدر اعظم، با کسب 34% آرا در ردیف دوم قرار دارد. این نتایج بعد از شمارش 99% آرا به دست آمده است. در دور اول انتخابات که 2 هفته قبل برگزار گردید، میسک پیروزی روشن به دست آورد، اما موفق نگردید تا اکثریت آشکار را حفظ نماید. میسی که 70 ساله به خاطر تلاش‌هایش به هدف کسب عضویت کرویشیا به اتحادیه اروپا که انتظار می‌رود در سال 1388 خورشیدی صورت گیرد، اعتبار خوب به دست آورده است. و دولت چین تایید کرد که ژاو سیانگ رهبر اسبق حزب کمونیست چین وفات نموده است. او به هنگام مرگ 85 سال داشت. ژاو قبل از مردن به اثر چندین تکان در شفاخانه در بیجینگ به کمای عمیق فرو رفته بود. ژاو از زمان سرکوب شدن تظاهرات طرفداران دموکراسی که در سال 1368 خورشیدی در میدان تیانومن به وقوع پیوست در منزلش تحت نظارت به سر می برد. وی به اتهام تلاش جهت دودسته کردن حزب از وظیفه‌اش سبکدوش گردید. بعد از وی ژیان زیمین به این پست منصوب گردید و او نیز بعد از بیشتر از یک دهه رهبری این پست را در ماه عقرب سال 1381 خورشیدی به هوجین تاو سپرد. در این روزها امنیت در میدان تیانومن ظاهرا با ترس از اینکه مرگ ژاو سبب تظاهرات تازه اصلاح طلبان نگردد بیشتر تامین گردیده است. پایان تفصیل اخبار از استودیوی رادیوی آزادی در کابل.
مشروع اخبار جهان را از برشنا نظری شنیدید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، در بقیه برنامه این ساعت اخبار، گزارش‌ها و مطالب متنوع فرهنگی را در شماره دیگر مجله آزادی مشنوید که فریده انوری برایتان تهیه و ترتیب نموده است.
آزادی مجله رادیویی. ای پرده نشین غیب بنما کرمی، ای پرده نشین غیب بنما کرمی، من از تو نظر می طلبم نی درمی، راهم بنما که از کجی برگردم، چشمم بگشا که راست مانم قدمی. شنونده عزیز مجله آزادی، یک بار دیگر با سلام و درود همیشگی، من فریده انوری به سراغت می آیم. با امید آن که تو شنونده عزیز من سلامت و موفق باشی و در راه یافتن آرزوهایت هرگز توقف نکنی، با مطالب جالب و شنیدنی که همکاران مجله با من یک جا تهیه کرده اند، این لحظات را با تو خواهم بود. در این شماره سخن هفته را داریم. برای تان میگوییم که تلویزیون دولتی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان نشرات به زبانهای دیگر افغانی را نیز آغاز خواهند کرد. با سخن این هفته، عنایت شریف در برنامه مجله آزادی را باز میکند.
شناسایی سیاره زحل در تصویر نظام شمسی در مقایسه با سیاره های دیگر آسان تر است، چون همواره به دور این سیاره حلقه دیده می شود. این حلقه را نیز اینک دانش بشری در انگشت خیش کرده است. وسیله ای که توسط بشر 7 سال قبل به سوی زحل پرتاب شده بود، ماها پیش از آن حلقه گذشت و به دور مدار زحل قرار گرفت. این هفته وسیله دیگری که از داخل آن سفینه از مدار زحل به سوی یکی از قمرهای آن سیاره تیتان پرتاب شده بود، در سطح آن کره فرود آمد و عکس‌ها و آوازهای از آن به زمین فرستاد. گفته می شود فضا و اتمسفر تیتان با فضای زمین شباهت دارد. البته نه زمینی که حالا ما در آن قرار داریم، بلکه زمینی که بیش از 4000 میلیون سال پیش وجود داشت. و این امر انسان را به فراگیری این امر قدم نزدیک خواهد ساخت که حیات چگونه در زمین به میان آمد. تیتان دورترین کره است که وسیله ساخته شده بشر به سطح آن فرود آمده است. دست یافتن انسان به فاصله با این بزرگی برای بشر غرور آفرین است. اما واقعیت های دیگری هم هستند که با آسانی چنین غرور را می شکنند. نظام شمسی، آفتاب و سیاره هایی که به دور آن می چرخد، در کهکشانی که این نظام با آن تعلق دارد، حکم دانه‌ریزی را در بیابان بی سرانجام دارد. ده ها هزار میلیون ستاره و سیاره را این کهکشان در سینه فراخ خیش جا داده است. و اما از نوع همین کهکشان های بزرگ، اضافه از 100 هزار میلیون آن صرف در آن بخشی از کائنات وجود دارد که بشر تا کنون از آن آگاهی دارد. ارقامی که بزرگی کائنات و اندازه کوچک بودن معلومات انسان را برملا می سازد. اما نوع بشر در فراگیری دانش شکیباست. دانه دانه ریگ را در صحرای بیکران کائنات بررسی می کند و دانش محدود خود را بارورتر می سازد.
نویسندگان ترکمن تصمیم دارند حروف و اشارات جدیدی را در زبان ترکمنی به وجود آورند. این موضوعات و مطالب دیگر را در رویدادهای فرهنگی از برشنا نظری می شنویم.
به اساس پیشنهاد تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و منظوری رئیس جمهور این کشور، قرار است تلویزیون دولتی افغانستان در کابل و همچنان تلویزیون‌های دولتی در ولایت این کشور سلسله نشرات به زبان‌های افغانی غیر از زبان دری و پشتو را آغاز نمایند. روزنامه دولتی انیس چاپ کابل به نقل از دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوشته است که بر اساس پلان جدید 40% برنامه‌های تلویزیون به زبان پشتو، 40% به زبان دری و 20% به سایر زبان‌های محلی افغانستان خواهد بود. در این مورد توضیحات بیشتری دادن نشده است. این نخستین بار است که چنین پلان روی دست گرفته می‌شود تا سایر مردم افغانستان نیز نشرات ویژه را به زبان‌های خود داشته باشند. نیروهای امنیتی در کابل از قاچاق چندین اثر تاریخی به خارج جلوگیری کردند. خبرگزاری مستقل پژواک خبر داده است که این آثار شامل 11 اثر مستطیل شکل و شماری از آثار تاریخی قرن دوم و سوم است که همه از کابل به دست آمده اند. مسئولان موزیم ملی افغانستان گفتند که ممکن است این آثار از موزیم ملی در کابل دزدیده شده باشد. آنان ابراز امیدواری کردند که به زودی این آثار در کنار سایر آثار تاریخی در موزیم ملی به نمایش گذاشته شود. در خبر آمده است که پلیس در رابطه به این قضیه کسی را بازداشت نکرده است. شمار از نویسندگان افغان از مقامات دولتی افغانستان خواستند که برای رونق ادبیات در این کشور بر رکود ادبی پایان بدهند. هفتنامه کابل با انتشار گزارش در این باره از پرتو نادری شاعر و رئیس دوره‌ای انجمن ادبی قلم نوشته است که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید دلسوزانه به وضعیت ادبیات کشور توجه نموده و رکود ادبی را از بین ببرد. اعظم رهنورد زریاب، یکی از نویسندگان سرشناس افغانستان، تایید کرده است که این وزارت تاکنون در رهگذر ادبیات معاصر این کشور حرکت چشمگیری را انجام نداده است. آقای زریاب همچنان اظهار داشته است که آنان در تلاشند تا انجمن قبلی نویسندگان افغانستان را که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 خورشیدی از رونق افتاد و بالاخره از بین رفت، مجدداً احیا نمایند. فرهنگیان ترکمن در افغانستان بحث‌ها و جلساتشان را پیرامون توافق روی طرح و تثبیت حروف و اشارات جدید در الفبای زبان ترکمنی ادامه می‌دهند. فرهنگیان ترکمن زبان افغانستان از چند به این سو تلاش‌ها را به هدف ایجاد یک دستمالخط جدید و استفاده آن در کتب درسی مکاتب به راه انداخته‌اند. جریده LCC یا صدای مردم که از سوی شورای ترکمنهای افغانستان منتشر می شود، در تازه ترین شماره خود نوشته است که حروف و اشارات جدید در زبان ترکمنی با استفاده از الفبای متداول عربی صورت خواهد گرفت. در مورد شیوه انتخاب الفبا و اشارات تازه در زبان ترکمنی افغانستان توضیحات بیشتری داده نشده است. شمار از فرهنگیان و ژورنالیستان در ولایت پکتیا اظهار داشتند که افراطیون و تندروان مذهبی در آن ولایت مانع از فعالیت‌های فرهنگی و ژورنالیستیک می‌گردند. ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان از ولایت است که گروه طالبان و افراطیان مذهبی وابسته به گروه‌ها و احزاب هر از چند گاهی حملات را بر تأسیسات دولتی انجام می‌دهند. و فعالیت‌های فرهنگی و ژورنالیستیکی را نیز مورد هدف قرار می‌دهند. مسئولان جریده پکتیاغک می‌گویند که به اثر فعالیت افراطیون و تندروان در پکتیا، پرداختن به مسائل فرهنگی و توسل جستن به آزادی بیان کمرنگ‌تر شده است. در مورد این اظهارات تا به حال مسئولان دولتی در ولایت پکتیا واکنش نشان ندادند. و یک دستگاه کوچک نشرات رادیویی در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این دستگاه کوچک رادیویی از سوی مؤسسه انترنیوز که از مطبوعات غیر دولتی در افغانستان حمایت میکند تأسیس گردیده و از آن طریق برنامه‌های متعدد به نشر رسانده می‌شود. گفته شده است که برنامه‌های این رادیو از سوی گروهی از جوانان علاقمند به ژورنالیسم و فرهنگ تهیه می‌گردد که نشرات آن ساحه ولسوالی غنیخیل و مناطق اطراف آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
به ادامه رویدادهای فرهنگی گزارش داریم از زرگرتپه ولسوالی بلخ. در اثر کاوش‌های آیت‌های باستان‌شناسی داخلی و خارجی، مقدار دانه‌های قیمتی و ظروف سفالین و پایه‌هایی که در آن کندنکاری‌های وجود دارد، از زرگرتپه ولسوالی بلخ به دست آمده است. گفته شده است که این آثار به دوره‌های قبل از اسلام تعلق دارد. آثار به دست آمده از این کاوش‌ها در 25 صندوق جابجا شده و در یکی از مؤسسات کمک‌های بشری در مزار شریف به امانت گذاشته شده است تا اینکه جای مناسب برای جابجا کردن آن در شهر مزار شریف و یا جای دیگری آماده گردد. از فیض الله قرداش خبرنگار رادیوی آزادی مفصل این قصه را می‌شنویم.
اکثر موازی تاریخی شهر باستانی بلخ در دو دهه اخیر به خاطر یافتن آثار تاریخی با کاوش‌های خودسرانه توسط نظامیان بی‌مسئولیت و گودال‌های مبدل گردیده که انسان از دیدن آن چنان تصور می‌کند که هیچ گونه آثار تاریخی تحت زمین بلخ باقی نمانده باشد. اما در این اواخر باستانشناسان داخلی و خارجی از زرگرتپه که در 1 کیلومتری شهر بلخ قرار دارد، مقدار قابل ملاحظه از سکه ها، دانه های قیمتی و ظروف سفالین و بعضی دیگر از اشیای قیمتی را به دست آوردند که ارزش تاریخی آن به هزاران سال قبل می رسد. این هیئت آثار تاریخی به دست آمده را در 25 صندوق جابجا و در یکی از مهمانخانه های مؤسسه به نام اکتیت تحویل داده و خود روانه کابل شدند. عبدالله روئی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، که چرا این آثار تا 6 ماه در یک مهمانخانه نگهداری می شود پرسیدیم، چون این جواب داد.
زرگرتپه در ولسوالی بلخ وجود دارد. در 1 کیلومتری ولسوالی بلخ و این آثاری که به دست آمده، آثار ارزش تاریخی منطقه را نشان می دهد. جایی ما چون در اینجا موزیمی نداریم، جایی که به حفاظتی در جای محفوظی دل اکتیت در روی درزیر خانه از اونو و قصد کردم دفتم تا بار دیگر میاین و این سستشو میشه و این در بارش بررسی میشه.
ولایت بلخ با سابقه تاریخی که دارد تا الهال صاحبی یک موزیمی نبوده که آثار به دست آمده از آن در آنجا نگهداری شود. همه اشیای تاریخی بلخ نیز چون سایر آثار تاریخی مثل طلاتپه و سایر موازی شمال به موزیم کابل انتقال داده میشد. و یا هم در اثر کاوش‌های خودسرانه اهالی مستقیماً و بازارهای خارج قاچاق می‌گردید است. نگهداری آثار زرگرتپه نیز به خاطر نبود یک موزیم مسئول در شهر مزار شریف در یک مهمانخانه تحویل داده شده است. در مورد رئیس اطلاعات و فرهنگ دلایل تشکیل گویا یک موزیم در باغ جهان نمای خلم را تراعه کرد.
لباد ضرور است که در ولایت بلخ موزیم باید باشه و ما با فرانسوی ها صحبت کردیم و اونا گفتن جایی را ما تعیین کنیم و اینا در اینجا موزیم ایجاد میشه و آثاری که از اینجا کشف میشه از هر ولایت مربوط خود همو ولایت میباشه که یک موزیم ابتدایی را در باغ جهان نما اساس گذاشتیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به جواب این سوال که کاوش های زرگرتپه باز هم ایده از قاچاقبران را به این ساحه نخواهد کشانید گفت:
بله، مورد امنیت خیلی مهم گپ است. قبلا خو زورگویی ها تا اندازه بود، فعلا خوشبختانه دو قول اردویی که به نام های از او گروپ ها و قطعات و مسلحین غیر مسئول و مسئول به کلی لغو شدن و ما در اینجا داریم تنها قول اردوی شاهین و قماندانی امنیه و دوم مردم نیست. تا یک زور پشت سری از اونا، یک حمایگر پشت سری از اونا نباشه، مردم به این کارها کمتر دست میزنن.
و باور ایده از فرهنگیان بلخ وزارت اطلاعات و فرهنگ به صورت جدی در حفظ موازی که علایم نفته آثار تاریخی در آنجا مشهود است اقدام نورزد، با استدعای کمک از مردم در شرایط فعلی این گنجینه ها باز هم به غارت خواهد رفت. از لاقرداش رادیو آزادی مزار شریف.
خوب، از رویدادهای فرهنگی و از کاوش‌های زیرزمینی و یافتن آثار باستانی برمی‌گردیم به اینکه انسان‌ها آثارشان را چگونه می‌ساختند. آیا نمونه‌های افزار سنگی که انسان‌های اولیه در دوره سنگ از آن استفاده می‌کردند نیز در افغانستان موجود است؟ و آیا در کدام زمان انسان‌های این منطقه متوجه سنگ‌های قیمتی شدند؟ و باز چرا بیشتر این سنگ‌ها را در معابد به کار گرفتند؟ این موضوع را حبیب الله رفی در این هفته نوشته است که از فهیمه حسا و میرویس امینی می‌شنویم.
عصر حجر یکی از دوره‌های نخستین در تاریخ زندگی انسان هاست. انسان‌های اولیه ساکن در مناطق قدیم افغانستان که در مغاره‌ها زندگی می‌کردند نیز برای رفع احتیاجات خود ابزار و ظروف سنگی می‌ساختند. آنها با ساییدن سنگی بر سنگ دیگر آن را تیز می‌ساختند و گوشت شکار یا اشیای دیگر را توسط آن می‌بریدند و خرد می‌کردند، یا از راه زدن دو سنگ با هم سنگی را چقر می‌کردند و در آن آب یا چیزهای دیگر آبگین و خوراکی را می‌گذاشتند یا به اصطلاح ذخیره می‌کردند. سنگ‌های تیز را برای شکار حیوانات به کار می‌گرفتند. همچنان سنگ را به شکل لوله استوانه‌ای می‌تراشیدند و با آن سبزه‌ها، غله‌ها و اشیای دیگر را می‌کوبیدند. نمونه‌های از این ابزار سنگی که 30، 40 و یا 50 هزار سال پیش از آن کار گرفته می‌شد، از مناطق سمنگان، بلخ، ناور و بعضی مناطق دیگر افغانستان به دست آمده است. آهسته آهسته انسان‌های اولیه بر تخته‌های هموار سنگی توسط سنگ‌های کوچک قلم مانند تصویرهای را نیز نقر کردند و به این ترتیب کله سمارق مانند انسان، تصویر ابتدایی بز و بعضی حیوانات دیگر را در آن به یادگار گذاشتند
و در مناطق مختلف افغانستان نمونه‌های خط‌های مختلف نیز در سنگ‌ها نقر گردیده و اسلاف برای اخلاف خود در آن پیام‌ها و امرام‌های خود را انتقال می‌دادند. انسان‌های اولیه از سنگ‌های قیمتی نگین‌های زیبای ساختند و در زیورات از آن کار گرفتند. گاه گاهی بعضی از هنرمندان با ذوق از سنگ‌های قیمتی مجسمه‌های ساختند. همچنین در سنگ‌ها گلکاری‌های کردند. اشکال مختلف هندسی را به آن دادند و در تعمیرات خود از آن کار گرفتند و رفته رفته بعضی سنگ‌های نفیس چون مرمر و غیره را لشن ساختند و آن را برای تزئین خانه‌ها به کار بردند. در دوره بودایی در مناطق مختلف افغانستان از سنگ‌ها هزارها مجسمه بودا ساخته شدند و از این جمله دو مجسمه بزرگ بودا در بامیان که یکی آن 35 و دیگر آن 53 متر بلندی داشت از جمله این مجسمه ها بود که در جهان نظیر نداشت و بدبختانه در دوره سیاه طالبان به بی‌رحمی زیاد سرنگون گردیدند. همچنین در معابد و بتخانه ها سنگ‌های مختلف تراش شده به کار می‌رفت.
بعد از آمدن دین اسلام به افغانستان سنگ تراشی به شکل دیگر نمو کرد. برای لوحه های قبرهای اشخاص خصوصا اشخاص برجسته از سنگ های زیبای سپید و سیاه کار گرفته می شد. بر این لوایح توسط قلم های آهنین گل های زیبا کندن کاری می شد. در هرات، قندهار، غزنی، کابل، ننگرهار، غور، بلخ و بیشتر ولایات افغانستان به هزارها سنگ نبشته قبور موجود است که بایست به حیث موزیم‌های غیر منقول نگهداری شوند. همچنین بسیاری از معلومات تاریخی بعضی امارات در آن سنگ‌ها محفوظ است که در قسمتی از این امارات در آغوش دیوارها و رواق‌ها کنده شده‌اند. تسبیح شامقصود نیز از سنگ ساخته می‌شد. صنعت سنگتراشی در افغانستان یک صنعت قدیمی و سنتی است و آثار تاریخی سنگی افغانستان با وجه خوبی نگهداری شود.
مجله آزادی را از رادیوی آزادی می شنویم. آهنگ‌های اصیل افغانی معمولاً توسط آوازخوانان محلی افغان سروده شده اند و جاودانگی یافته اند. بعض از این آهنگ ها بارها و بارها دوباره توسط هنرمندان امروزین و معاصر بازسازی شده و دوباره خوانی شدند. یکی از این آهنگ‌های بسیار زیبا و دلنگیز آهنگ است از بازگل بدخشی که هنرمند جوان و آهنگساز چیره‌دست افغان وحید قاسمی آن را اجرا کرده است. شما را به شنیدن دعوت می‌کنم.
ای دلبر سر نازبان گوهری چی مدعا داری با آتش عشق تو به سخبال و پرم چی مدعا داری از نقره نگین داری و چار گل دبینی بوت گل زارم شال بسره داری و خالای تجبای مگر افتارم با خوش دل جادو گر بیا قیمت کن مخری دارم بی مال سرم صد خیفی داده امه چی مدعا داری سرم صدقه تو دادر اومه چی و دادم ای دل بر سر و نازکان گوهری چی و داداری و آتش عشق تو به سنبال و پرم چی و داداری از نقره نگین داری و چار گل دبینی تو تی گل زاری شال بسره داری و خالای تجبای مدیر افتار با خوش دل جادو گردی آقی من کن مخری دارم بی مال و سرم صدقه تو دادر اومه چی و داداری بی مال و سرم صدقه تو دادر اومه چی و داداری گرفتی به دستای سفید قلم زده ای خینه واسمر نزن سرمه به چشمای سیاهی به دستای نه انگشتری دست نمایم کده ای جان گل لاله هر جا می روان دلم تسلای تو نیست شوخ قنقاله خیرت ندیدم به همای پسوزم مای دستاله ایشاوی سیاره به سرم رسته ای چی مدادم گرفتی به دستای سفید قلم زده ای خینه واسمر نزن سرمه به چشمای سیاهت به دستای نه انگشتری دست نمایم کده ای جان گل لاله هر جا می روان دلم تسلای تو نیست شوخ قنقاله خیرت ندیدم به غمای پسوزم مای دستاله ایشاوی سیاره به سرم روز کده ای چی بودا داری شاوی سیاره به سر امروز کده ای چی بود آدم
شکستن در پیش آینه یک داستان کوتاه نوشته صبورالله سیاه‌سنگ این داستان را صبورالله سیاه‌سنگ و دخترانش کریستال و قافیه که گفته است دو استعاره و دو تصویر در یک مصرع اند اهدا کرده است. از روزی که شنیده بودم شکستن آینه در پیش روی بیننده شگون بد دارد، از آینه قدنمای فروشگاه بزرگ افغان